رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 7 ایون سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ابتدا نگاهی به مهمترین رویدادهای امروزی عالم. در آلمان نشست دو روزه سران هفت کشور پیشرفته سلامتی عالم افتتاح شد. در ترکیه آوازدهی در حساس ترین انتخابات پارلمانی ده سال اخیر ادامه دارد و تعداد قربانیان ضربه های هواپیماها به پایتخت یمن تا 44 نفر افزایش یافت. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قبل از افتتاح نشست دو روزه سران جی 7 هفت کشور پیشرفته صنعتی عالم گفت که مقاومت به تجاوز روسیه به امور اوکراین و مسائل مربوط به افراطگرایی اسلامی از موضوعهای محوری در این نشست خواهند بود. بعد از مراسم پذیرایی از سوی صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در مکان برگزاری نشست در کنار شهر هرمش پارتنخرکن، اوباما خبرنگاران گفت که افغانستان روی موضوع تأسیس جایهای نوکار و مشکل تغییر اقلیم هم تمرکز خواهد کرد. نشست سران جی 7 که بعد از ظهر روز یک شنبه آغاز یافت، روسیه دعوت نشده است. قرار است که پرزیدنت های امریکا و فرانسه، نخست وزیران بریتانیا، ژاپن، ایتالیا، کانادا و صدر اعظم آلمان مسائل مبرم سیاره، وضع اقتصادی جهان و وضع اقتصاد جهانی، مبارزه با فقر، نبرد با تروریسم و تغییر اقلیم را بحث و بررسی کنند. در عرفه نشست هفت گانه در شهر هرمش پارتنخرکن میان پلیس و مخالفان نشست جی 7 برخورد به وقوع پیوست. از هر دو طرف چند کسی جراحت برداشتند. در ترکیه حساس ترین در 10 سال اخیر انتخابات پارلمانی جریان دارد. از نتیجه های انتخابات روز 7 ایون معلوم خواهد شد که حزب عدالت و توسعه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تا کجا شانس صاحب شدن به کرسی های بیشتر پارلمان و ورود تغییرات به قانون اساسی در رابطه با افزایش وکالت های رئیس جمهور را دارد. در انتخابات پارلمانی ترکیه 20 حزب سیاسی شرکت میکنند و در این معرکه باید 550 عضو پارلمان انتخاب شوند. بیش از 53 میلیون شهروندان ترکیه حق رای دهی دارند. تفصیل در این باره تقدیمتان میشود. تعداد قربانیان ضربه های هواپیماهای ائتلاف تحت فرمان عربستان سعودی به شهر صنعا از جمله به بنای ستاد نیروهای مسلح یمن تا 44 نفر افزایش یافت. گفته می شود میان قربانیان ساکنان آسایشته نیز هستند، اما بیشتری آنها سربازانی هستند که برای دریافت معاش ماهانه به ستاد آمده بودند. مسئولین بیمارستان پایتخت یمن به خبرگزاری سبا گفتند در این ضربه ها که روز 7 ایون صورت گرفتند بیش از 100 نفر از جمله زنان و کودکان مجروح شدند. با اطلاع رسمی بر اثر این ضربه ها بنای ستاد ارتش و لنگار شده، بناهای اطرافی آن هم آسیب جدی دیدند. گفته می شود که ضربه های نو واکنش به پرتاب یک موشک بالستیکی از سوی آشوبگران حوثی از قلمرو یمن به عربستان سعودی است. با اطلاع خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، موشک اسکات از سوی تجهیزات ضد موشک پاتریوت در نزدیکی های شهر خمیس مشیت واقع در جنوب غرب عربستان سعودی نابود کرده شد. ائتلاف تحت فرمان عربستان سعودی روز 26 مارت بعد از فرار رئیس جمهوری یمن عبدربو منصور هادی از کشور به دنبال اشغال پایتخت و شهرهای بزرگ از سوی شبه نظامیان حوثی ضربه های هوایی به موقع های این گروه را شروع کرد. مقامات افغانستان میگویند که نیروهای حکومتی تلاش دوباره تحت نظارت گرفتنی والیس والی یومگانی ولایت بدخشان واقع در شمال و شرق کشور را میکنند. شاه ولی الله ادیب والی بدخشان روز 7 ایون گفت که نیروهای علاوگی امنیتی و هواپیماهای جنگی به یومگان فرستاده شدند. طالبان روز شنبه والیس والی یومگان را اشغال کردند. در خبرها به گفته شاه ولی الله ادیب دست کم 10 تن از مخالفین دولت و 4 سرباز حکومتی به هلاکت رسیدند. او همچنین حضوری مسلحان خارجی در حمله با یومگان را تصدیق کرد. بهاری سال گذشته هم طالبان والیس والی یومگان را تصرف کرده بودند، اما نیروهای حکومتی بعد از دو روز این مناظر را دوباره تحت نظارت گرفته بودند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. آب برای حیات. مقامات تاجیکستان گفتند که کشور با برگزاری این نشست تحت سرپرستی سازمان ملل پور را آماده است. اردوغان در انتظار اسب سفید. در ترکیه حساس ترین در 10 سال اخیر انتخابات پارلمانی برگزار شد. و پدر برای پسر جوابگر است. یک افسر کمیته حالت اضطراری تاجیکستان را برای پیوستن پسرش به گروه دولت اسلامی از کار اخراج کردند. سراج الدین اسلو وزیر امور خارجه تاجیکستان روز 7 ایون به خبرنگاران گفت که کشور با برگزاری نشست آب برای حیات کاملا آماده است. این نشست راجع به نتیجه های تطبیق 10 ساله بین المللی آب برای حیات از 9 تا 11 ایون در شهر دوشنبه با شرکت هیئت های 99 کشور و سازمان های بین المللی برگزار می شود. قرار است که در آن دبیر کل سازمان ملل بان کی مون هم حضور داشته باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قبلا به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود که 10 ساله دوم بین المللی آب را زیر عنوان آب به خاطر رشد استوار اعلان کند. گزارش شهلوی گلخواجه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
مقامات رسمی تاجیکستان اعلان کردند که در همایش نتیجه‌گیری از 10 ساله آب برای حیات نمایندگان 99 کشور و سازمان‌های دنیا اشتراک خواهند کرد. سیروج الدین اسلو وزیر امور خارجه تاجیکستان روز 7 ایون در یک نشست در دوشنبه گفت که برای برگزاری این همایش بیش از 5 ماه آمادگی صورت گرفته است. جناب وزیر همچنین افزود این کنفرانس بیش از 1,500 نفر را فرا می‌گیرد و این دلیل آن است که همایش مذکور واقعاً توجه بیشتر کشورهای جهان را به خود جلب کرده است. کنفرانس بین‌المللی سطح عالی روجه بر نتیجه جهوی تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات 2005-2015 روزهای 9 تا 11 ایون سال 2015 در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. در این همایش نتیجه گیری از دهه جهانی آب برای حیات در دوشنبه و مسئله های تطبیق برنامه های این دهه بررسی می‌شوند. همچنین انتظار می‌رود کنفرانس سطح عالی چالش ها و کمبودی های تطبیق برنامه 10 ساله را مشخص و عملکرد های منبعه جامعه جهانی را ایده کارکرد هدف های رشد استوار در رابطه با ذخیره های آبی پیشنهاد نماید. مقامات تاجیکستان این نشست را از اون جهت مهم ارزیابی میکند که در این همایش امکان پیشنهاد کردن باز یک ده ساله دیگری آب و بهداشتی را خواهند داشت. محمد امینوف نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد در صحبت با رادیو آزادی گفت امسال در دوشنبه برای شرکت در کنفرانس بین المللی آب برای حیات نمایندگان بیشتر کشورها و متخصصان بخش آب و انرژی، زیست محیطی و هواشناسی همچنین سایر دیگر مسائل مربوط به تغییر اقلیم گرد هم میآیند. جناب محمد امینوف از جمله با اشاره به دسترسی نداشتن میلیون ها نفر در جهان به آب پیشنهاد پرزیدنت تاجیکستان را درباره اعلان 10 ساله نوی آب که در دایره فعالیت های بعد سالهای 2015 سازمان ملل متحد عملی می گردد یک گام نوی در سطح بین المللی مسائل آب عنوان می کند.
مسائل آب این تنها آب نیست، آب و سانیتاری است، آب و دیگرگونی اقلیم است، آب و رشد استوار است و جانب تاجیکستان و راهبر دولت تاجیکستان. من حس می زنم که توجه ایشان با مسئله آب و رشد استوار بعد سالهای 2015 روانه می گردد که مسائل 2015 بعد 2015 در تمام جهان این یک برنامه جدید نویست بعد استراتژی کشور اقتصادی را در دایره جهانی معین می کند.
با تاکید محمد امین محمدامینوف، اگر در کنفرانس های قبلی اصلا متخصصان جمع می آمدند، همایش امسال فراگیری تمام قشرهای جامعه خواهد بود.
موقع زن در جامعه و موقع زن در رشد استوار که تاثیر مسائل آب زیادتر به ایشان معرف است، صرف نظر کرده نشد. از طرف دیگر دولت های کوفسان که کارم علاقیده این مسئله و بعد این با سطح های دیگر، سطح های متخصصین، سطح های سیاسی و توجه اگر داشته باشد، تشکیلات های غیر دولتی خیلی زیاد در این کنفرانس اشتراک دارد.
زمینان به خاطر آنکه صدای کودکان در مورد مشکلات دسترسی آنها به آب و وضعیت بهداشت و گیگینی به گوش مقامات رسانده شود، در دایره برگزاری همایش بین‌المللی آب برای حیات حدود 100 کودک از 13 کشور از جمله آذربایجان، بلاروس، آمریکا، فیلیپین، کره جنوبی و دیگران در فروم کودکان در دوشنبه شرکت داشتند. پروین محمدخواجایو، سخنگوی یونیسف در تاجیکستان، ضمن صحبت با رادیو آزادی در این زمینه گفت:
نتیجه این فروم با بیانیه یکی کودکان آماده میکنند و در کنفرانس بین المللی سطح بالا که در چارچوب آب برای حیات در روزهای نهم و دهم میگذرد در آن پیشنهاد میکنند و همچنین امکان دارند که کودکانی که در این فروم علاقه سرمی خود را گذاشتند در بعضی سیسه هایی که وابسته به کودکان وابسته به مسائلی که آنها میخوان آواز خود را بلند کنند در سیسه بین خلقی نیز اشتراک میکنند.
ضمناً تشریف مقامات بلندپایه کشورهای خارجی به تاجیکستان به خاطر شرکت در کنفرانس بین‌المللی آب برای حیات از شام 7 ایون آغاز می شود. در این همایش اینچنین دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون شرکت خواهد کرد که به اهمیت جهانی نشست تاکید میکند. شاهرگ خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات رسمی دوشنبه درباره آمادگی پوراش با نشست بین‌المللی آب برای حیات که زیر سرپرستی سازمان ملل برگزار می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در ترکیه انتخابات پارلمانی برگزار شد که رسانه‌های عالم آن را حساس‌ترین معرکه سیاسی این کشور در 10 سال اخیر نامیدند. مجلس ترکیه هم در مجموع 550 کرسی دارد و حزب حاکمی عدالت و توسعه امیدوار است که این دفعه اکثریت مطلق این کرسی‌ها را به دست می‌آورد. نتیجه های انتخاباتی روز 7 ایون معلوم خواهند کرد که حزب رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان تا کجا و از کدام راه میتواند به قانون اساسی در رابطه با افزایش وکالت های رئیس جمهور تغییرات وارد نماید. حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم شهر استانبول، میگوید اردوغان جانبدار تغییر نظام پارلمانی با پرزیدنتی است و می خواهد بخش عمده حکومت را در اختیار بگیرد. بر پایه قانون اساسی ترکیه حالا بیشتر صلاحیت های رئیس جمهور رزمی می باشند. با گفته مصاحب امام، دریافت اکثری کرسی ها با آن معناست که اردوغان سوار اسب سفید وارد دوره نو در مقامش می شود. در گفتگو با آقای هاشمیان که این معرکه را پیگیری دارد، نخست از او پرسیدیم که رایدهی در انتخابات چگونه جریان گرفت و محافل سیاسی ترکیه شانس های حزب های اساسی را چگونه ارزیابی میکنند؟
استقبال از این انتخابات خیلی بالاست. احتمال داده میشه که تا 90% واجدین شرایط که بیش از 53 میلیون هستند در این انتخابات شرکت کنند. رقابت در واقع بین 4 حزب اول ترکیه است، یعنی حزب آک پارتی آقای اردوغان، حزب لایک جمهوری، حزب ناسیونالیسم ترکیه و حزب دموکراتیک خلق کرد. اگرچه در این انتخابات 20 حزب شرکت دارند و جمله حزب سعادت که بنیانگذارش آقای نجم الدین اربکان هستند، منتها شانس اول این انتخابات بین 4 حزبی که اونها را شرح دادم و نظرسنجی هایی که در این زمینه وجود داره نشون میده که در درجه اول حزب عدالت توسعه یافت پارتی بین 42% تا 45% آرا را به دست خواهد آورد. بعد از آن حزب جمهوری لائیک هستش، رهبری آقای کمال قریشدار اوغلو هستند. ایشون البته وضعیت جالبی نداره نسبت به گذشته، چون که یکی از مؤسسات رسانه‌ای معروف این حزب یعنی دوام اعلام کرده که از حزب کرد حمایت میکنه. در درجه سوم حزب مهپه یا حزب ناسیونالیسم ترکیه هستش که حدوداً 15% آرا را به دست خواهد آورد طبق نظرسنجی ها. اما شگفتی ساز این انتخابات حزب دموکراتیک خلق کرد که سعی میکنه از مانع 10% آرا تجاوز کنه. اگر بتونه این کارو بکنه هم جایگاه خیلی بزرگی در صحنه سیاسی ترکیه به دست خواهد آورد، هم نقش عمده‌ای در پارلمان آینده بازی خواهد کرد و همین که میتونه به شکلی توازن سیاسی رو در کشور ترکیه ایجاد کنه.
بله، و آقای هاشمیان، حزب حاکم در کدام صورت و یا با چه نتیجه در این معرکه میتواند بدون مشکل به قانون اساسی تغییرات وارد کند و هدفهای آقای اردوغان را برآورده سازد؟
ببینید، ایدئال حزب عدالت توسعه یافت پارتی در این انتخابات این که بتونه 367 کرسی از مجموع 550 کرسی کشور رو به دست بیاره. این یعنی 2/3 و بدون اینکه احتیاج به رفراندوم یا همه پرسی داشته باشه میتونه قانون اساسی رو تغییر بده. مسئله دوم این که اگر 330 کرسی به دست بیاره با مراجعه به رفراندوم میتونه قانون اساسی رو تغییر بده، ولی اگر پایین تر از 330 کرسی به دست بیاره در این انتخابات در واقع به این هدف تغییر قانون اساسی نمیتونه برسه. منتها اگر بتونه 40% آرا رو هم به دست بیاره، بین 40 تا 41% آرا رو به دست بیاره، بازم یک کتاز میدان سیاسی ترکیه خواهد بود و صاحب 280 کرسی های پارلمان خواهد بود و با این عدد هم میتونه تنهایی کابینه رو تشکیل بده.
تشکر با حسنی هاشمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم استانبول، درباره شانس های حزب های سیاسی ترکیه از جمله شانس های حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی روز 7 ایون صحبت میکردیم. نتیجه های پیشکی انتخابات روز دوشنبه معلوم خواهند شد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک افسر ریاست کمیته حالت های اضطراری در شهر سربند را محض به خاطر پیوستن پسرش به گروه دولت اسلامی در سوریه از کار اخراج کردند. هرچند خودی او ادعا دارد که تصمیم درباره برکناری اش به خاطر بازنشستگی اش گرفته شده است. تحلیلگران محلی میگویند که بعدی با گروه دولت اسلامی همراه شدن فرمانده امانی وزارت امور داخله سرهنگ گلمراد حلیموف، مسئولان نهادهای انتظامی به همه گونه پیوند کارمندانشان با افراد به سوریه رفته به طور جدی برخورد میکنند. اشرف قرغان‌تپه، خبرنگار آزادی، آرزوی کریم گزارش میدهد.
مقامات شهر سربند در جنوبی تاجیکستان تصدیق کردند که برکناری پاپالکونیک دلشاد کریموف از سمت سردار کمیته حالت‌های فوق‌العاده این شهر به خاطر حضور پسرش در جنگ‌های سوریه بوده است. یک منبع در شهرداری سربند که از گفتن نامش خودداری کرد، امروز 2 می بر رادیوی آزادی گفت که وقتی مقامات آگاه شدند که پسر دلشاد کریموف در سوریه بوده است، او را شبانه از وظیفه‌اش آزاد نموده‌اند. هم صحبت ما می‌گوید:
"سرداری وای مکوفه، سرداری وای بری مکوفه، این چه وای مهل ما ندونسته شهر اومدین که همون تاودگی کردن برای پوکی
هم قدنه. اوازه های نیز شنیده می شوند که گویا دلشاد کریموف پولی فرستاده پسرش رجب علی کریموف 20 ساله را از یک بانک محلی قبول کرده است. منبع آزادی گفت که این شخص می خواسته است که دریافت این پول را از مقامات پنهان دارد. طبق اطلاع رسمی علیه دلشاد کریموف پرونده جنایی باز نشده است، اما معلومات نامه در مورد حضور پسرش رجب علی کریموف که گفته می شود در سوریه است به مقامات رسیده است. دلشاد کریموف می گوید
اوگست 2014 این سبر اومدیم و ایچ سبب ما چلیتانه امیشگاه اسلامی اصحاب خون در اونجا دایبان 74 کس بهترین ها جلو که ها بردگی هم کواتا قطیر هست نه یکی اگم وقت سایت شوی شوی اگم ناز امسوز نگه همه تمام.
دلشاد کریموف حضور پسرش در سوریه را تصدیق نموده، اما گفت که سببی از وظیفه رفتنش رسیدن به سن نفقه بوده است، نه چیزی دیگر. پاپالکوبی کریموف دریافت پول از پسرش را نیز رد کرد. اول سال روان قرهخان چیلزاده شهردار سربند در یک صحبت با خبرنگاران گفته بود که از این شهر دو نفر دانشجویان دانشگاه اسلامی تاجیکستان رجب علی کریموف و حاجی محمد زاده محمد به سوریه رفتند. جناب چیلزاده آن زمان گفته بود که در پیوستن این دو جوان دانشجو به گروه‌های افراطی دینشون گناهکار هستند که آنها را از دانشگاه تربیه جسمانی به دانشگاه اسلامی انتقال داده اند. حاجی محمدزاده محمد جوان دیگری که در جنگ سوریه حضور دارد از جماعت دهات وحدت شهر سربند بوده، فرزند یک روحانی سرشناس می باشد. طبق اطلاع رسمی شماره جوانان ختلانی در جنگ های سوریه و عراق به 50 نفر رسیده است. مقامات می گوید که حدود 400 نفر شهروندان تاجیکستان در صفحه گروه های دولت اسلامی حضور دارند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قربان تپه.
برکنار یک افسر ریاست کمیته حالت و اضطراری به خاطر پیوستن پسرش به گروه دولتی اسلامی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
یک دختر دانشجو از کالج طبی شهر کلاب خود را در درخت نزدی منزل زیستشان آویخت و با این صد حدس و گمان را در ذهن باشندگان روستای توگرک ناحیه واسعه ایجاد کرد. رهبران کالج خودکشی این دختر را نتیجه مریضی روانی دانستند. عوام و همسبقهایش حد میزنند که او بر اثر عشق ناکامش اختیاری این جهان را پدرود گفته است. همکارمان در منطقه کلاب محمودجان رحمت‌زاده میگوید که این اولین حادثه خودکشی میان دانشجویان کالج طبی نیست.
یک دختر دانشجو از کالج طبی شهر کلاب شام شنبه 30 می خود را در درخت نزدی منزل زیستشان آویخت. جسد صدبر قرهخان آوارا صبح یک شنبه 31 ایون در حدود جماعت دهات توگرک ناحیه واسه از شاخ درخت یک باغ بیرون آوردند. پلیس ناحیه واسه این حادثه را تحقیق میکنند، اما خلاصه ابتدایی این قضیه تا حال پخش نشده است. اما بعضی از دوستانش میگویند که صدبر را عشق ناکام و با دختر دیگر ازدواج کردن دوست پسرش به خودکشی تحریک داده است. مسئولین کالج طبی که صدبر دانشجوی سال دوم آن بود، احتمالاً با هدف شانه خالی کردن از برای مسئولیت گفتند که این جوان دختر بر اثر خروج بیماری روانی به این عمل دست زده است. اما قمری محمود و جانشین دیرکتور کالج طبی شهر کلاب اوید به تربیه چهارشنبه 3 ایون در صحبت با رادیوی آزادی خودکشی دانشجوی شعبه داروسازی را تصدیق کرد و گفت که صدبرگ از دانشجویان فعال بود و در رفتار از دیگران فرق میکرد. او میگوید روز شنبه از درس برآمده صبح یکشنبه خبر مرگش را شنیده است.
پرسیده ما خدم درس دادم را بود و در رجش دختری نز بود یکون مثال خیلی بمی که دختری رفتاری نجا نداشت به اتیزان نبود هیچ دختری نز بود در درس های ما یکم سینیس درس دادم را.
گفت معلم محمود و خودکشی دانش آموزان در منطقه کلا و در کالج طبی حادثه اول نیست. 5 ماه قبل امومالی بازار و همسبق صدبر نیز در پی یک بحث خانوادگی خود را به دار کشیده بود. همسبقان امومالی نیز او را زنده دل و مهربان ستایش میکردند. جمشید یک همسبق صدبرگ در صحبت با آزادی گفت که صدبرگ از روز جمعه غمگین می نمود.
دوست داشته چی کار کرده که یکی میگن برای هم دوست داشته است کشته زن گرفته گه اکوی نمانم چی خیمشته گه.
گفت جمشید. جامعه شناسان منطقه کلاب موردهای خودکشی جوانان را به نفهمی ها در خانواده مربوط می دانند، مخصوصا با دخالت والدین در تشکیل آیله برای فرزندان. جهانگیر تیمور استاد دانشگاه کلاب می گوید
در مثلا ملت ما همیشه رسم و عادت شده است که تقدیری مثلا خورتران در بسیار حالت بدبدستی کلانسالان وگذار شده است که این ازیت مثلا منطقی غلط است و باید تقدیری هر یک آدم در دست خودش باشد و همین خطیر در بیشتر مواردی که مثلا دخترها به دوست پسرش نمی رسند و یا اینکه به همون چیز نمی رسند این یگانه راه نجات رو در خودکشی می بینند که و اینچنین این راه را یعنی وسیله خودکشی را همچون قصاص گرفتن از نزدیکان و مثلا دیگر میشمارند
گفت جهانگیر تیمورو. طبق اطلاعی رسمی از ماه مارس سال 2015 تا حال در مناطق کلاب 10 نفر دست به خودکشی زده است که بیشتری آنها جوان بودند.
خودکشی مرموز یک دختر دانشجو از کالج طبی شهری کلاب و اکنون از عالمی ورزش. دست پروری فوتبال تاجیک ایگور شریفچنکا سرمربی دسته لوکوموتیو مسکو تعیین شد. پرزیدنت تیمی فوتبالی لوکوموتیو اولگا سماروцкая نخرین اعلام داشت که ایگور شریفچنکا که تا حال اجرا کننده وظیفه سرمربی این تیم بود رسما سرمربی تعیین شده است. ایگور شریفچنکا که پسر گنادی شریفچنکا فوتبال بازی مشهوری دسته پامیر دوشنبه است از روستابارهایست که با وطنش تاجیکستان محبت و صمیمیت بی‌اندازه دارد. گزارش همکارم میرزا سلیم‌پور را می‌شنویم.
ایگور شریفچنکای 40 ساله در حال سرمربی لوکوموتیو انتخاب شد که در رخصتی است و با سفری در زادگاهش تاجیکستان قرار دارد. سخنگوی دسته الیک بدروف گفته است بعدی بازگشتش به مسکو لوکوموتیو با شریفچنکا قرارداد رسمی امضا می‌کند. در باشگاه تیم ملی تاجیکستان در دره الماسی ناحیه حصار روز 3 ایون به آزادی گفتند که ایگور شریفچنکا روز 31 می برای برگزاری مسابقه به خاطر پدرش گنادی شریفچنکا فوتبال باز معروف و کاپیتان دسته پامیر دوشنبه آمده بود و روز 4 ایون به مسکو برمیگردد. فریدون سالیوف سخنگوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان گفت از اینکه یک دست پروری فوتبال تاجیک به چنین مقام رسیده است خیلی خوشنود است.
روز 3 ایون در میدان سنعی ورزشگاه مرکزی دوشنبه مسابقه مینی فوتبال بین دسته های کودکان بخشیده به خاطره پدری او گنادی شریفچنکا با پیروزی دسته اویاتور انجام یافت. ایگور شریفچنکا به همین خاطر چند روز باز در اینجا بود و با خود تحفه های زیاد آورد. از جمله او به بازیگران بهترین مسابقه فوتبالکا ها با امضای فوتبال بازان لوکوموتیو را تقدیم کرد.
فریدون سالیف از یک پهلوی دیگر انسانی در رفتار ایگور شریفچنکا هم ستایش کرد.
ایگور شریفچنکا به تاجیکستان علاقه خاصه دارد. هر سال می آید و مزار بابای بیبی و نزدیکان دیگرش در قمسنگیر را حتما زیارت می کند.
ایگور شریفچنکا 21 آگوست سال 1974 در ناحیه قمسنگیر به دنیا آمده، بعدی به پامیر دعوت شدن پدرش از دسته ناحیوی در دوشنبه به کمال رسیده است. ایگور شریفچنکا میست که پدرش در خط حمایت بازی میکرد و سابقه فوتبال بازیش را سال 1992 در دسته پامیر دوشنبه آغاز کرده است. ایگور شریفچنکا تا سال 1994 در پامیر بازی کرد و دو سال سالهای 1993-1994 عضو تیم ملی تاجیکستان بود. بعد کوچیدن به روسیه از سال 1996 تا 2001 او در هیئت لوکوموتیو مسکو و بعدا در ترپیدای مسکو و آلانیای ولادیکاوکاز بازی کرد. بعد انجام بازی از سال 2008 به حیث مربی در لوکوموتیو کار میکند. در سال 2014 هم ایگور شریفچنکا یک مدت اجرا کننده وظیفه سرمربی این دسته بود، ولی رهبریت لوکوموتیو در نهایت به مربی سرب میودراک بوژویچ قرار داد بست. بوژویچ در ماه اپریل سال 2015 در پی چند ناکامی پشت همی دسته استعفا داد و شریفچنکا بار دوم اجرا کننده وظیفه شد. لوکوموتیو تحت رهبری او این بار با کامیابی های نائل شد و از جمله ماه می جام فوتبال روسیه را به دست آورد. شورهان فوتبال میگویند همین کامیابی و هم مناسبت خوبی او با بازیگران لوکوموتیو سبب شد که صاحبان دسته این بار هم از بیرون سرمربی نجویند. به قول یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. شریفچنکا الک 3 نماینده فوتبال تاجیک است که به مقام سرمربی تیم لوکوموتیو مسکو مینشیند. تایی 21 سال مربی این دسته سرمربی سابق پامیر یوری سیومین بود و در سالهای 2008-2009 دست پروری دیگر پامیر دوشنبه رشید رحیموف. با وجود گذشتن 2 ساله از کوچیدن شریفچنکا از تاجیکستان او محبتش به زادگاه خود را گم نکرده است. او ماه پیش در مصاحبه با سپورت اکسپرس یک روزنامه ورزشی چاپی مسکو گفت تنها جنگ شهروندی باعث شد که او و خانواده‌اش ترک زادگاه کنند. او گفته است اگر اتحاد شوروی فرو نمی پاشید من برای زندگی در همانجا یعنی در تاجیکستان می ماندم. ایگور شریفچنکا در این مصاحبه همچنین گفته است در مکتب زبان تاجیکی را آموخته بود و وقتی در تاجیکستان زندگی می کرد می فهمید، ولی حالا کم کم فراموش کرده است. چرفچنکا گفته است دو سال بازیش در حیات تیم ملی تاجیکستان باعث شد که با وجود دعوت‌ها به تیم روسیه راه نیابد، اما او گفته است هرچند خیلی می‌خواست در تیم ملی روسیه بازی کند، باز هم از هنرنمایی‌اش در تیم ملی تاجیکستان چندان پشیمان نیست. او گفته است من از نام کشوری عزیزم بازی کردم و این در هر صورت کاری خوب است.
سرمربی دسته لوکوموتیو شهر مسکو تعیین شدنی ایگور چریفچنکا دست پروری فوتبالی تاجیک و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.